جهان شگفت‌انگیز مغز.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 23 پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز هستید. دکتر تارا رضاپور، روانشناس شناختی، مهمان این گفتگو هستن. سلام به شما دکتر.
سلام آقای صفاریان‌پور، خیلی خوشحالم که دوباره داریم با هم یه برنامه دیگه ضبط می‌کنیم راجع به یه موضوع مرتبط با روانشناسی شناختی.
ما این روزا هممون دچار یک ماجرای مشترک هستیم، اونم اینه که یادمون میره. مثلا من امروز که ضبط داشتیم با شما یادم افتاد که همین ساعت یک قرار دیگه با دوست دیگه در یک جلسه دیگه دارم. طبیعتا اگر مثلا 2 سال پیش بود میگفتم من آلزایمر گرفتم، ولی این سالها که این پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز رو با دوستانی مثل شما پیش رفتیم متوجه شدم که یه چیزای دیگه هم به غیر از آلزایمر هست که منجر به فراموشی میشه. چرا ما اینقدر حواس پرتیم؟ چرا اینقدر توجه و تمرکزمون ضعیفه؟
یه سوال ازتون بپرسم. بله. شما در طول روز چقدر با موبایل کار میکنین آقای صفاریان‌پور؟
بهتره بپرسید که چقدر کار نمیکنین.
نمیکنی.
میتونم بگم تقریبا در زمان خواب.
در زمان خواب. مطمئن در زمان خواب کار نمیکنی؟ یا مثلا وسط خوابی نصف شب یهو بلند میشین قرار بوده یکی به من پیام بده بذار چک کنم پیام داده؟
چندین بار این اتفاق رخ داده.
اصلا ببینین تو خوابم بالاخره یه جورایی
سراغمون.
الان یه بحثی که خیلی چالش برانگیزه اینه که ما استفاده بیش از حد از موبایل رو نوعی اعتیاد بدونیم یا ندونیم. هنوز شفاف نمیان اینو بگم، به خاطر همین
مامان میگن... من که میگه معتادی، ولی من بهشون میگم معتادم خب مجرم نیستش، یه بیماریه دیگه، مثل همون داستان همیشگی. حالا تشخیص مادر من درست یا غلطه؟
خب همین میگن که فعلا بذاریم استفاده مشکل زا از تلفن همراه که باعث تداخل میشه توی زندگی روزمره و یه سری علائم رو مثل اعتیاد به مواد داره. مثلا این که ما هر چند دقیقه یک بار موبایلمون رو چک میکنیم. مثلا تخمین زدن هر 18 دقیقه یک بار میانگین افراد این رفتار چک کردن موبایل رو دارن. اصلا یه رفتار شده ها.
18 دقیقه؟
هر 18 دقیقه.
فکر کنم 18 میانگین. دقیقه کمه برای من.
حالا میانگین. ولی کلن گسترش این مشکل یه سری حالتها و یک سری رفتارها داره شکل میگیره تو جامعه ما، تو جامعه یعنی همه آدمها، و الان سرش خیلی صحبته. تقصیر از ماه، تقصیر از تکنولوژیه. یعنی یه سری ویژگی ها خود موبایل ها دارن، خود برنامه های اجتماعی، همین رسانه های اجتماعی، میخوام انگلیسی شو شبکه های اجتماعی دارن. یه سری هم ویژگی های خود ما هستش، ویژگی مغز ما هستش که باعث میشه ما گیر بیفتیم توی این نرم افزارها. میدونی یکی از کارهایی که من خیلی دوست دارم اینه که ویژگی هایی که مثلا رو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام میاد، من میام ببینم با کدوم یکی از ویژگی های مغز انسان منطبقه. مثلا دیدین اینستاگرام اومد یه بخشی رو درست کرد به نام کلوز فرند. خب
بله.
فقط آدم دوستای نزدیکش بیان مثلا استوریاشو ببینن. خب بله. چرا؟ به خاطر اینکه یه بحثی که بود این که آدم‌ها تو شبکه‌های اجتماعی یه سری فالوور دارن که این فالوورها به دردشون نمیخوره. یا کسایی که فالو میکنن و استوری‌ها یا پست‌هاشون رو میبینن، این عملاً یه رفتار غیر مفیدی براشونه. مثلا من استوری یا پست یه نفر میبینم که هیچ ارتباطی باهاش ندارم، ولی وقتی که میبینم ذهنم درگیر میشه، احساساتم درگیر میشه، ناراحت میشم باش. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا من باید درگیر یه آدم دیگه ای بشم که اصلا هیچ ارتباطی با من نداره؟
و من حتی گاهی اوقات احساس وظیفه هم میکنم. مثلا صبح امروز دیدم که یه آدمی که نمیشناسم و نمیدونم چرا دنبال کردم، یعنی چرا فالو کردم، دیدم که زد مادرم فوت کرد. بعد من نه تنها ناراحت شدم، بلکه بعد که رد کردم استوری رو، خب عکسو دیدم نشناختم، نمیدونستم چقدر ما با هم ارتباطمون مهمه، ولی برگشتم براش پیام تسلیت گذاشتم. یعنی احساس کردم من باید یه چیزی هم بگم دیگه. یعنی احساس خویشاوندی بی مورد آدم میکنه،
یا احساس وظیفه شناسی. مثلا حتی این بحث شخصیت ها که ماها حالا تا حدی یه سری خصیصه های شخصیتی رو ممکن داشته باشه، مثلا یکی با وجدانه، یکی استرابیه، یکی تکانشگری، همه این خصیصه ها تو رفتار با موبایل خودشو نشون میده، همین چیزی که شما میگین. یا مثلا من آدم خیلی دیسیپلین داره، خیلی وظیفه شناسی هستم، تا به من یه پیامی میاد برای من ارسال میشه باید جوابشو بدم. بعد همین احساس باعث میشه من مدام گوشیمو چک کنم. بله. که مبادا یک پیامی بدون جواب مونده باشه. میدونین یعنی تماما میگم ویژگی های ما و ویژگی های خود نرم افزارهایی که الان داره طراحی میشه.
جالبه که این طراحی و این توسعه دادن دیولپ کردن یک چنین شبکه‌های اجتماعی، برای اینکه منفعت اون شبکه اجتماعی اینه که تعداد زیادی اون رو در واقع نصب بکنن و استفاده بکنن. میادش پس روی ویژگی‌های شخصیتی و روانی افراد طراحی میکنه
و عملکردهای مغزی که الان داره هی پیشرفت‌های علم به خصوص تو زمینه تصویربرداری اینها رو دارن باز میکنن، این شفاف سازی میشه. مثلا دیدن که مغز ما خب به خصوص نوجوان ها اون دوره نوجوانی که خیلی حساس مناطق پاداش خیلی سریع داره فعال میشه و اینها، دیدن که این مغز زمانی که یعنی فرد کاربر وقتی تو شبکه‌های اجتماعی از لایک میگیره یا مثلا کامنتی میگیره، خب خیلی حس خوبی میگیره و هی ادامه میده، یک پاداشیه که هی تقویت میشه این رفتارش، خب تو این سن به خصوص. بعد اینستاگرام میاد چیکار میکنه؟ این لایک ها رو دیدین یه دفعه بزرگ نمایی میشه؟
بله.
مثلا خیلی حس ملموستری از پاداش داره میده دیگه، یعنی کاملا میبینی اینا داره شونه به شونه هم حرکت میکنه،
یا حتی در واقع ساینش اون علامتش علامت قلبه. یعنی میتونه فقط یه تیک باشه، یه دایره‌ای باشه که مثلا قرمز میشه وقتی یه نفر لایک میکنه یا میپسنده، ولی علامت قلب برای ما حس اینه که دوستمون دارن، تعداد کسایی که دوست، یعنی من میدونم که الان همه میدونن که کسی که لایک میکنه به معنای ابراز علاقه نیست، ولی در ناخودآگاه ما این ساین قلب احتمالاً این ذهنیت ایجاد میکنه که این دوست داشتنیه، حس دوست داشتنی به فرد
میده، حس تایید داریم میگیریم. این همین حس تایید، من میام تو شبکه‌های اجتماعی که توسط دیگران تایید بشم.
بله.
و این تاییده به من یه قدرتی میده.
خب این که خیلی خوبه، پس چرا؟
خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این آستانه هی میره بالا.
بله.
حالا اگر من تایید نشم چه اتفاقی میفته؟
آخ گفتین، یا کامنت هایی که دردآوره.
دردآور. من یکی از اقواممون چند وقت پیش به من گفت سنش هم کمه، میگه من دیگه از هیچ فعالیتی غیر از موبایل لذت نمیبرم، یعنی فقط باید موبایل پیشم باشه تا حس خوب بکنم. مثلا اگه قبلا ورزش میکردم حس خوب میگه، و الان دیگه این حس رو ندارم، چون انقدر آستانه پاداش موبایل و این تایید و این میدونین پذیرش های اجتماعی قوی هستش، آدما هی این آستانه پاداششون میره بالا، از اون طرف فعالیت های دیگه براشون معنی نداره.
هر از گاهی در واقع میبینم که یه چالشی هم اتفاق میفته، مثلا همین چند وقت پیش عکسای 10 سال قبلشون رو آدم ها شروع کردن هی بازنش کردن، یکی شروع کرد که 10 سال قبل من این شکلی بودم، اگه تو هم عکس داری از 10 سال قبلت بده. حالا این جدا از این که خودش این یه تعامل بیشتری رو ایجاد میکنه، حس کنجکاوی منم برانگیخته بود دیگه، منی که اتفاقا عادت ندارم، دلم نمیخواد اصلا عکس 10 سال پیشم رو جایی نشون بدم، ولی هر جا برای دیگری رو میدیدم میرفتم نگاه میکردم، انگار که دقیقا رو همون نقطه هایی اثر میگذاره، حتی در واقع چالش ها یا چالش هایی که به نوعی میشگفت که در درون یک برنامه داره متولد میشه، اصلا شاید کارکرد اصلی اون برنامه نباشه. یا مثلا همین کلوز فرندی که شما میگید در اینستاگرام به وجود اومد، یا میشه گفتش که دوستان مخفی خودم یا دوستان در واقع دایره بسته دوستان خودم، اصلا این که من میبینم که یه تیک سبز خورده، یه دایره سبز افتاده دورش، میگم که چقدر خوب، من جزو در واقع دایره سبز اون فردم، کلوز فرند اون فردم، میرم استوری رو میخوام نگاه بکنم، مال اون رو نگاه میکنم، نمیرم اونه که استوریای عادی رو نگاه کنم، انگار داره در من مخاطب یه تغییراتی رو ایجاد میده دیگه. یعنی
تشکر هم میکنی
که ممنون که منو جزو کلوز فرندت قرار دادی، و اونی هم که قرار نمیده اتفاق میگه که یعنی ما اینقدر فاصله داریم با هم دیگه، یعنی انگار که داره اصلا یک شکل فکر کردن جدید رو به ما میده،
دقیقاً یک الگوی جدید رفتاری و پردازشی رو داره بهمون میده.
اینا همه خوبه که
ما چرا از موبایل استفاده میکنیم؟ بذار این اول با هم صحبت کنیم، علت استفاده از موبایلمون چیه؟
برای ارتباط، برقراری
ارتباط. یعنی چی
ارتباط؟ یعنی که دو انسان دست کم با همدیگه در تعامل باشن برای داد و ستد پیامی که بتونه ارتباطشون رو قوی تر بکنه.
یعنی همون اطلاعات، ارتباط یه نوعی اطلاعات پشتشه دیگه، خب و اطلاعات چیه؟ همون پاداش هست، ریوارده.
آها.
خب ببین، ما یا برای حال خوبمون میریم برای از موبایل استفاده میکنیم، یا برای حال بدمون که کم بشه. حال خوبمون دنبال پاداشیم، حالا میخوایم اطلاعات بگیریم ببینیم خبره چی میگه، اون دوستمون مثلا الان رفته مهاجرت کرده به کجا رسیده، میدونین همش دنبال این اطلاعاتیم. از یه طرف دیگه وقتی حال بدمون رو میخوایم کم کنیم میریم سمت موبایل، یه جور تنظیم هیجانیه، مثلا استراب میگیریم، حوصله‌مون سر میره، عصبیم، دچار نشخوار فکری هستیم، اصلا احساس ناراحتی میکنیم، میخوایم از موبایل استفاده کنیم حواسمون پرت بشه.
نشخوار فکری یعنی چی؟
یعنی مدام ذهنمون درگیر یه اتفاقه، هی خودمون سرزنش میکنه، هی سعی میکنه راجع اون اتفاق فقط بمونیم.
آها، مثلا من یک کاری رو بعد در محیط کارم انجام میدادم، بعد انجام دادم، دعوام کردن، توبیخ شدم، حالا حالم گرفته است، نشستم
و مدام با خودتون کلنجار میریم.
اینجا برای اینکه فرار کنم میرم سراغ
چون یه حالت ناراحتی برای شما ایجاد میکنه دیگه. خب میخواین حواستون رو پرت کنین، اگه آگاه باشین از تمامی اتفاقات. خب راحت ترین وسیله‌ای که اطرافتون هستش چیه؟ موبایله، چون کلی داره در لحظه اطلاعات وارد میکنه، تولید میشه و این باز داره به شما پاداش میده. پس هم برای کم کردن حال بد، هم برای بیشتر کردن حال خوب میریم سراغ موبایل. خب این اتفاق داره برای هممون میفته.
آخه میگیم میریم سراغ موبایل یعنی که تلفن همراهمون، ولی مسئله اینه که نمیریم که تلفن یکی رو بگیریم باش صحبت کنیم، با مامانمون یا خالمون یا یک فرد عین صحبت کنیم.
همون رسانه‌های اجتماعی رو بگیم،
شبکه‌های اجتماعی
که ارتباطات مجازی هستش به نوعی، و بازی‌ها هم دست کمشون نگیریم. خب هر دوتای اینها به نوعی میرسه به اون پاداشی که به ما میده و ما رو تو خودش غرق میکنه و هر بار میگیم خب تو موبایل که تو مثلا تو شبکه‌های اجتماعی که هی شروع می‌کنیم اسکرول کردن، هی میایم پایین صفحات رو نگاه می‌کنیم، اصلا انگار زمان یادمون میره. بعد اون شبکه اجتماعی هم میفهمه من یه آدمی ام که مغزم خیلی عملکرد محدود داره، توجه من محدوده، پس بذاری هدف من بهش یه سری اطلاعات بدم که بمونه. دیدین الگوریتمای اینستاگرام دیگه، کافیه شما یه پست رو ببینی، یه ریاکشنی روش هم انجام بدین، دیگه مدام تو همون زمینه برای شما پست رو میاره.
من مثلا بگم که یه شیرینی یا یه غذایی رو میبینم که داره مثلا غذا تو جنگل داره تبخ میشه، حتی کافیه که لایکش هم نکنم، فقط نگاه زیاد بکنم، متوقف زیاد درش باشم، اونجا اون الگوریتم، اون هوش مصنوعی میتونه بفهمه که من کم کم سلیقه‌ام چیه، چیو دوست دارم. بعد یه دفعه میبینم که هی داره مدام برای من تو پیشنهادات تبخه در واقع غذا در جنگل و طبیعت و اینها رو میاره.
و شما افتادین تو اون دام اینستاگرام.
این دامه
دیگه، یعنی انگار اینستاگرام هزینه میکنه که توجه شما رو در اختیارش قرار بده، بگیره.
آها، این خوبه یا بده؟
به نظرتون خوبه یا بده؟ از تمام کار و زندگی شما جدا میشین، فقط تو همون مسیر ساعت‌ها میمونین.
خوش میگذره.
خب به خاطر اینکه پاداش دیگه. شما در لحظه حالتون خوبه، بله. ولی بعد که میبندین اینستاگرام میگه ای وای من امروز قرار داشتم، بله. من باید این کار انجام میدادم.
راه حلش چیه؟
راه حلش اینه که هدفمند استفاده کنیم از این شبکه‌های اجتماعی، از این دنیای مجازی.
من خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. میدونم که اینکه هدفمند استفاده بکنید اینا به نظرم
سر شعاره.
آره، خود شما میتونید
ببینید چند، حالا این خیلی کلی من گفتم هدفمند استفاده کنیم، اینکه شما آگاه باشین از بلایی که داره سرتون میارن تو این شبکه‌های اجتماعی، این خودش یه به نظر من نشونه است که بتونین کنترل کنین.
این بلاه واقعا.
خب وقتی شما نمیرسین به کاراتون با استرس، بعد برمیگردین به دنیای واقعی، این بلا نیست؟
چرا، ولی من در قبالش کلی چیزم به دست میارم.
مثلا
به طور مثال اینکه در واقع شما شانس ارتباط برقرار کردن با آدم‌هایی رو پیدا می‌کنید، نوع نگاهشون رو می‌تونید دریابید که در شرایط عادی هیچ موقع این شانس رو ندارید که اینقدر گسترده ببینید. به طور مثال من صفحه مثلا فرض کنید یه ساینتیستی رو دنبال میکنم، اون ساینتیست در واقع در فضای آکادمیک من باش آشنا شدم، ولی توی سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی من دارم تصویری از زندگی و زیستش و نوع فکر کردن، نگرشش، عکس العملش نسبت به حوادث روز رو میبینم. خب این خیلی کمک میکنه.
خب
که من بیشتر بشناسم.
خب این استفاده هدفمند شماست. خب شما در طول روز قطعا نمیتونین مدام تو صفحه این ساینتیست بمونید، حوصله‌تون سر میره. اصلا یه کاریه که پردازش‌های عمقی مغز شما رو داره درگیر میکنه، تا اینکه برین آشپزی تو طبیعت ببینین که خیلی حس خوب میده و اصلا کاری هم نمیکنه.
حواسم میکنین گشنتون
این فرق میکنه. ببینید میگن همین، ببینید شما اگر هدفمند و آگاهانه استفاده کنین، بدونین هر لحظه دارین چی کار میکنین، و اگر الان من تو شبکه‌های اجتماعی دارم هم تو اسکرول میکنم، چه بلایی بعدن بعد از اینکه بیام تو دنیای واقعی سرم میاد، باید بشنم مثلا تا 4 صبح روی پروژم کار کنم. همین دید باز نسبت به آینده تو اون لحظه اگر آگاه باشین میتونه رفتار شما رو تا حدی تنظیم کنه.
من خیلی ممنونم از دوستانم که در طراحی این مجموعه، این فصل جدید پادکست جهان شگفت انگیز مغز و در سری‌های قبلا به من کمک کردن و همراهی کردن، خانم هانی علیزاده که اصلا اتفاقا این سوژه به واسطه در واقع ایشون پیشنهاد شده شد، شما لطف کردید اومدید. داریم راجع به یک موضوع به ظاهر خیلی ساده صحبت می‌کنیم در این پادکست، ولی بسیار موضوع مهمیه، اصلا داستان زندگی امروز ماست و نتیجه و به قول فرنگی ها ساید افکتش و اینهایی میشه که ما هی میبینیم یادمون میره. من میخوام برگردم به یادمون نره که ابتدای این گفتگو با فراموش کردن چیزها شروع کردیم و شما یک راست ما رو بردید توی سوشال مدیا و گفتید که یک بخش از این ماجرا احتمالا گرفتاری اینجا رخ میده، یعنی در مغز ما و در دست ما و در چشمانی که داره به یک صفحه نمایش نگاه میکنه.
و باز برگردیم به همین اتفاقی که شما امروز گفتین، فراموش میکنی، فراموش کردین قرار ملاقاتتون رو. ببینیم ما تو شبکه‌های مجازی کاری که می‌کنیم چیه؟ مدام داریم از این کار به اون کار، از این اپلیکیشن به اپلیکیشن، از این پیج به این پیج یا صفحه به این صفحه جابجا میشیم. این رفتار رفتار جدیدیه، بهش میگن رفتار مالتی تاسکینگ مدیا، حالا نمیدونم میشه فارسیش میشه همزمان چند کار انگار انجام دادن، درسته؟ اگه شما واژه بهتری
من واژه بهتری کنم.
آره، این اصلا یه الگوی رفتاری شده. حالا اتفاقی که توجه شما رو داره محدود میکنه، وقتی توجه محدود باشه شما قرار ملاقاتتون رو یادتون میره.
من خب برای من چیز دیگه هم، یه اپلیکیشن یا یک برنامه دیگه هم اومده که یاداوری بکنه. آها،
دارین برای یک سری از کارهایی که حالا من نمیدونم این قرارهای شما چقدر مهمه برای
خیلی
شما.
خیلی مهمه.
خب اگر مهمه، شما دارین این رو بارش رو منتقل میکنین به یک ابزار خارجی. خب پس اون مسئولیت رو از خودتون دارین برمیدارین. خب بعد اون وقت مغز رو درگیر مثلا اینستاگرام میکنین و آشپزی تو طبیعت. اینجا این تضاد پیش میاد.
بعدم پیش خودتون هم میگید من دارم وسیع‌تر نگاه میکنم به جهان، در صورتی که وسیع‌تر ظاهرا نشدم با این حساب.
بله.
اجازه بدید خود فکر کنم راجبش. فکرامو کردم، راستش رو بخوایم فکر کنم که خیلی وقتا خیلی از تصمیم گیری ها رو ما ناخواسته انجام میدیم، یعنی بعد از یه مدتی که عوارضش رو میبینیم شروع میکنیم یه جور براش یه راه حلی پیدا کردن. من در این که شبکه های اجتماعی شانس ارتباطم با افراد بیشتری فراهم کرده تردیدی ندارم، شانسی که حتی تصویر واقعی تر از خودم نشون بدم رو هم برای من فراهم کرده، چون بقیه وقتی من رو میشناسن از یه جلسه کاری ممکنه بشناسن یا از یک تصویری در یک برنامه رادیوی تلویزیونی، یه چیزی که در یک جای دیگه هست. اینکه زندگی من چجوریه، من چطوری فکر میکنم، به چه چیزایی فکر میکنم، اینا همه شانسایی که شبکه‌های اجتماعی به من داده. و از همه بالاتر اینکه من میدونم که دیگری هم احتمالاً در این موضوع اجتماعی که الان همه راجعش دارن صحبت میکنن چقدر من باهاش همدل هستم، چقدر او با من همدله، اینم شانس بزرگیه. ولی اینکه عوارضی که شما میگین من 100% قبول دارم که اشکالاتی ایجاد کرده، ولی نمیخوام منجر به این بشه که بگم که این یک اشکاله و من بعد از زندگیم حذفش بکنم. مسئله من سر همینه.
من فقط تیک اولو باهاتون یه توافقی برسم، اون تصویری که تو شبکه‌های اجتماعی می‌ذارین تصویر واقعیه؟
بخشی از تصویر واقعی منه.
چقدر؟
چیزی بیشتر از تصویری که دیگران ندارن.
ببینید آقای صفاریان‌پور، الان مسئله اینه که ما اگر تصویری از بخش‌های زندگیمون که منفیه بذاریم، آیا آدم‌ها فالو می‌کنن؟ آیا آدم اصلا حوصله داره که بیاد غم و غصه یکی دیگر رو فالو کنه؟
اینو اتفاقا خیلی بهش توجه کردم، چون یه جور ناله کردن، افراد ناله کن در سوشال مدیام کم نیستن. منم یه مدتی گرفتار شدم و فکر کردم واقعا فضای خیلی امنیه و میتونم احساسات درونی من بنویسم یا بگم راجبش و اینها. بعدن دیدم که نه، پاداش زیادی دارم، بیش از حد دارم میگیرم. یعنی آدما دارن میان بهت میگن آخه چی شده، نمیدونم، منم همینطور، تازه خبر نداری. یعنی همه یه برگ بدبختی سهمگین‌ترم رو میکنن که بگن منم مثلا مثل تو هستم یا یه شکلی از همدلیه، یا بگن من رکورددار بدبختی‌های جهان هستم و اینها. ولی تا یه جایی آدم اینطوری تو رو دنبال میکنه، از یه جایی به بعد دیگه رد میکنن، میگن اینم که همش داره ناله میکنه، یعنی ولی به هر حال تا یه جایی کار میکنه.
ولی باز اونم تو توییتر احتمالا.
بله که متن درش حاکمه،
متنه، و میدونیم که فضا تو توییتر یکم فرق میکنه، یعنی یکم نه خیلی زیاد با اینستاگرام فرق میکنه. اینستاگرام تصویر رو که میذاره و خب بالاخره شما ورودی های حسی رو از طریق هم متن دارین، هم یعنی هم کلمه است هم تصویره. خب و به نظر من توی اینستاگرام جو غالب نشون دادن خوشحالی ها و اون روی مثبت زندگیه، و اگه شما از این قافله عقب بمونین به نظر من آدما خیلی دنبالتون نمیان. تو توییتر یکم شرایط متفاوت، یکم شاید واقع بینانه تر و حتی افراطی تر از واقع بینانه تر، خیلی منفی هن همه، بیشتر
تاریک زیادی،
یکم تاریک،
همه برهنه صحبت میکنن، یعنی با الفاظ حتی خیلی ناجوری که در شرط عادی هم صحبت نمیکنن. یعنی من واقعا یکی از دوستانمون هست که دنبالش میکنم توی توییتر، اونجا انقدر حرفای عجیب و غریبی میزنه که من اصلا ثانیه ای از این زندگی توییتری رو در زندگی اجتماعیش نمیبینم.
یعنی اون پرده ها انگار همه میاد کنار کشیده میشه و شما شاید یه جنبه واقعی و جنبه منفی تر اون واقعیت رو دارید.
کدومش واقعیه؟ کدومش منم؟
من اعتقادم اینه که تو اینستاگرام که خیلی نمیشه اینو حساب کرد، ولی تو توییتر هم شاید با یک توییت هم نمیشه این رو بررسی کرد. باید نگاه کرد و پایش کرد اون زندگی اون فرد و اون توییت هایی که میفرسته و اینکه چقدر واقعا تناقض وجود داره بین توییت های مختلفش. شاید اگر فردی باشه که من نشناسمش و تو شبکه‌های اجتماعی فقط باش آشنا شدم، اصلا ذهنمو درگیر نخواهم کرد، چون خیلی جنبه‌های دیگه هم داره که پنهانه. ولی اگر فردی باشه که بشناسمش، اون وقت اون رو مطابقت من با شناخت خودم، و قطعا انسان دنبال این اطلاعاتیه که با باور خودش بخونه. این سوگیری رو ما همیشه داریم و نمیخوایم بپذیریم یه سری تضادها رو.
حالا من بیام یه سمت دیگه این ماجرا، گفتید که این به هر حال یه اشکالی در توجه و تمرکز ما ایجاد میکنه، سوشال مدیا، زندگی موبایلی، تلفن همراهی ما که حالا میتونه دیوایس ها و ابزارهای دیگه ای هم درگیر بشه باش، ولی من براش راه حل پیدا کردم، فکر کنم که راه حل بدی هم نی. مثلا ساعت موبایلم رو، گوشی همراه هم رو کوک میکنم، میگم 15 تا 20 دقیقه من تو اینستاگرامم یا تو توییتر هستم، یا اصلا در واتساپ و بقیه چیزا رو دارم چک میکنم، ولی بعد از اون که زنگ میزنه ساعت دیگه ادامه نمیدم. که البته دروغ میگم، چون خیلی وقتا ادامه میدم، میگم به جون خودم یک دقیقه دیگه من ولش میکنم، رهاش میکنم. این خواب صبح میمونه، یعنی همونقدر جذابه و همونقدر شما میدونید که دیر میرسم سر کار، دیر میرسم دانشگاه، دیر میرسم مدرسه، ولی همچنان ادامه میدید دیگه، میگید که بذار یه دقیقه من بیشتر بخوابم، به مامانتون میگین، به نزدیکاتون میگین من فقط یه دقیقه. منم این یه دقیقه یه دفعه ممکنه منو خیلی پرت بکنه، همچنان نگه داره در خود اینستاگرام یا در توییتر، در توییتر کمتر، در اینستاگرام بیشتر، چون جذابیت بصری هم به قول شما داره. ولی من سعی کردم تا حدودی اگر یه دقیقه اضافه تر میشه بیشتر نشه، دو دقیقه نشه، و سری پرتش میکنم اون و میرم سراغ کارم، ولی به من تمرکز نداده خان دکتر.
خب بحث تمرکز همین صحبتی که قبلا با هم انجام دادیم دیگه. شما وقتی مدام دارین اطلاعات مختلف رو تو شبکه‌های مجازی می‌بینید، مثلا حالا این ور توی در واقع با موبایلتون دارین کار می‌کنین یا پشت لپ‌تاپ، هی از یه موضوعی به موضوع دیگه دارین جابجا میشین. کاری که مغز میکنه چیه؟ اینه که توجهش رو هی تقسیم میکنه، هی به این موضوعات مختلف تقسیم میکنه، هی اطلاعات جدید مختلف داره، فیلتر دیگه نمی‌کنه. وقتی فیلتر نکنه، شما مستعد حواس پرتی یا پرت شدن حواس هستی،
یا از دست دادن اولویت ها، تشخیص اولویت ها،
دیگه انتخاب به اون صورت نمیتونین به طور مؤثر انجام بدین. خب و این تو زندگی واقعیتون بعد از اینکه اون 10 دقیقه زنگ خورد، حالا میخواین به این تو زندگی واقعی نتایجش رو میبینین،
و گاهی اوقات نمیدونم اصلا قراری بعدش چیکار بکنم، یعنی انقدر منو درگیر خودش کرده که نمیدونم که الان خب اینو من گوشی گذاشتم که نه بعد چیکار بکنم، یعنی و نمیدونم واقعا.
یعنی یادتون نمیاد که کاراتون یعنی چی بوده؟
تا بیاد فکر بکنم به اینکه قرار بوده چیکار کنم بعدش، خودش بازی از دست دادن زمانه.
تازه میگم اون هیجاناتی که شما دارین تجربه میکنین ردش خیلی پررنگ میشه توی سیستم شناختیتون دیگه، و به راحتی شما رو رها نمیکنه. شما همون پستی که گفتین مادر دوستتون فوت کرد یا یکی از افرادی. خب این تا ممکنه تا ظهر یا تا بعد از ظهر هم ذهن شما رو درگیر کنه.
حتی منو وادار میکنه که تلفنو بردم به مامانم زنگ بزنم احوالشو بپرسم. این بد نیستش، به طور کلی بد نیستش، ولی نابهنگام دارم این کارو میکنم. یعنی همچنان منو زمانم رو درگیر خودش کرده اون پست اینستاگرامی. و
یه لحظه ببخشید نمیگردین تو کامنت ها علت مرگ چی بوده؟ نه واقعا آخه این میدونین این نیاز ما به ارضا هستش از اطلاعات.
اگه بگم که نگشتم فکر کنم دارم چاخام میکنم.
حالا شما فکر کنین که کامنت ها اولش اصلا هی باید بیاین پایین هی کامنت ها رو بخونی و این زمانیه که داره از دست میره دیگه.
اتفاقا این کی اتفاق افتاد؟ زمانی که یکی دیگه از دوستانم با یه آقایی عکس گرفته بودن که یه خانمی بودن، با آقای عکس گرفته بودن که من دیگه چطور پاییز رو بدون تو تجربه بکنم. بعد من نمیدونستم این کیه، هی رفتم کامنت ها رو نگاه کردم، این یه آدم واقعا این طاهره خانم تو سریال های قدیم که فضول بود، هی رو شروع کردم نگاه کردن. یکی گفتش که هی مثلا چه میدونم فلانی تسلیت میگم. میگفتم خب به کی، برای چی تسلیت؟ باباشه، نمیدونم عموشه، دوستشه، همسرشه، کیه؟ و بعد آخر سر نوشته دایی. یکی که این دایی یادش بخیر چه دایی خوبی داشتی، یه نفر از دوستای اون ولی درست میگه،
من خوب میگیریم.
آره که فهمیدم این کیه،
اطلاعات به من رسید، کنجکاویم ارضا شد، حسم الان خوبه.
و این پاداش،
این پاداش است، این پاداش است.
عجب.
حالا بعد تازه جالبه، شما وقتی که وارد این شبکه ها میشه هی دارین کامنت میخونین، هی میبینین پای میگه خب من آخر نفهمیدم کیه، بذار هی ادامه بدم. حالا که وقتمو گذاشتم 10 دقیقه است، بذار 5 دقیقه دیگه هم بذارم. میدونین تو یه لوپ معیوب میافتین. مثل همون گیماس، تا الان که از قلم مثلا مراقبت کنم، بذار یه ساعت دیگه هم وایسم کسی بهش حمله نکنه، بازی کامپیوتری.
بله.
و اینطوری زمان هی کشش. آها،
توی گیما این اتفاق میفته، یعنی میگین که بذار یه دست دیگه بازی بکنم.
تا اینجا که حالا زمانم از دست دادم، بذار بقیه‌اش هم همین ادامه بدم.
عجب. این برای خواب صبحم این اتفاق میفته. من یادمه یه وقتی مثلا میگفتم که خب من که دیگه دارم دیر میرسم، بذار این پتور میکشتم رو سرم، میگفتم تمام من مردم، اصلا نیستم دیگه در این کره زمین، و میخوابیدم. ولی بعدش خیلی غمگین میشه آدم. اینکه میگه که یک روزم از دست دادم، یک قرارم از دست
ولی
دادم.
ولی اگر همون لحظه که پتور رو میکشین، خب این فقط تصور کنین تا آخر شبتون، یعنی این پنجره زمانی رو به اصطلاح میگم باز کنین. بله. که بتونین ببینین بعدا چه مشکلاتی براتون پیش میاد، همون لحظه پتور رو میذارین کنار، بلند میشین.
من فحش میدم به خودم، شروع میکنم شخص سومی رو در واقع میارم بالا سر خودم و شروع میکنم بعد و بیرا گفتن که دیگران معطل تو نیستن، الان اونجا اومدن، تو این ترافیک کوبیدن، مسیر طولانی اومدن و تو الان اینجا هستی و اینها دیگه. هی با اون شخص سوم صحبت میکنم، سعی میکنم قانعش بکنم و نهایتا اون با حرفای ناسزایی که به من میزنه منو کمک میکنه که
بیدار میشین دیگه.
بله، بیام بیرون.
در نهایت بیدار میشین. تو شبکه های مجازی هم همینه، بحث پاداش فوری حال خوب الانمونه.
آها، عجب. و راه حلش این کوک کردن ساعته نیستش که من کوک میکنم؟
اگر متحد باشین، اگر واقعا به همون کوک کردن ساعت شما بتونین این رو تنظیم کنین خوبه. ولی یه چیزی هم که حالا داشتم بهش فکر میکردم، یه راه حلی هستش. مثلا میگن شما وقتی میخواین تو شبکه‌های مجازی برین، قبل یه کار مهمتون این کار رو انجام بدین. آها. که مثلا بدونین من 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم برای اینکه توی اینستاگرام بچرخم، چون باید برم سر جلسه، مدیرم بهم زنگ میزنه.
آها.
دیگه کاری نمیتونم بکنم. پس اون زمان رو من میذارم تو شبکه‌های مجازی میچرخم.
من مطمئنم کسایی که ما رو میشنون احتمالاً هرگز این سریال تلویزیونی رو ندیدن، ولی برای هم نسلای من یه سریال خیلی معروفی بود که اکبر عبدی بازی میکرد و میگفت باز مدرسه‌ام دیر شد و این موسیقی استراباور رو الان می‌خوایم پخش بکنیم که برای اون دسته از کسایی که همسن و سال من هستن خیلی خاطره انگیزه. حالا شما هم یه استراحتی بکنید، ببینید که کجای زندگیتون یک چنین گرفتاری دارید و اصلا براش چه راه حلی رو به صورت شخصی ایجاد کردید، اصلا راه حلی براش دارید برای اینکه فرار بکنید از کمند و این دامی که در واقع در سوشال مدیا هست یا نه.
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسهم دیر شد، باره چی کار کنم؟
آمارشد جونم بچه مارشد، بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
بچه مارشد
جون مارشد،
تو نمیدونی چرا؟
نه.
خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا.
بریم آقا.
علی یارت بفرما.
بفرما.
بریم بابا.
شما جهان شگفت انگیز مغز رو میشنوید و با دکتر تارا رضاپور تا اینجا راجع به آنچه که در زندگی اجتماعی امروز قرن 21 انسان داره رخ میده صحبت میکنیم. راجع به اختلال در توجه و تمرکز که شاید برخی بگن که خب این طبیعی عوارض زندگی در دنیای مدرن همین هست، ولی ظاهرا همین نیست، چون در دنیا افراد زیادی هستن که یک شکل دیگه زندگی میکنن، کما اینکه مثلا در ساعت خواب هم آدما فرهنگ‌های مختلف خوابیدن دارن در کشورهای مختلف و اینها، در شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی هم متفاوتن. من همچنان می‌خوام یادآوری بکنم که به هیچ عنوان ردی از مخالفت در وجود و حضور شبکه‌های اجتماعی در ما وجود نداره. یه وقت فکر نکنید که ما فکر کنیم که نباید باشه، ما میگیم باشه، حالا ما میگیم باشه، من از یه جهت دیگه میگم، چون از شما و دوستانی مثل شما یاد گرفتم که هر چقدر مغز رو به چالش بکشیم مغز توانمندتر میشه. مگه چنین قاعده‌ای وجود نداره؟ چرا شما مخالف در واقع استفاده شبکه‌های اجتماعی هستید دکتر رضاپور؟
همونطوری که گفتیم ما مخالف نیستیم. اینکه شبکه‌های اجتماعی رو به چه منظوری استفاده می‌کنیم مهمه. بذارید من یه سوال بهتون بگم. اگه من صبح رفتم سر کار، کلی کار انجام دادم پشت سر هم و توجهم مدام درگیر شده، هی سعی کردم توجهمو نگه دارم، خب این بالاخره یه جا تموم میشه دیگه، یه جا خسته میشم، یه جا احساس میکنم دیگه مغز من نمیکشه. من اینجا اتفاقا موافقم برم سراغ شبکه‌های اجتماعی، یعنی یه زنگ تفریحی خواهد بود که وقتی میرم دیگه مغز من درگیر پردازش های عمقی نخواهد بود. دارم نگاه میکنم، یه موسیقی گوش میکنم، دوتا تصویر قشنگ میبینم، لذت میبرم، انگار اون ظرف انرژی مغز من پر میشه. و حتی میگن شما وقتی دارین برنامه روزانه‌تون رو می‌نویسین، چون یکی از راه‌هایی که در واقع ما کمک می‌کنه هدفمند ما کار کنیم در طول روز هم برنامه نوشتنه.
بله.
چه کارهایی باید انجام بشه، ولی خیلی سفت و سخت هم نباید بگیریم، یعنی دفعه ایدئالگرا نباشیم که همه کارا رو ما باید انجام بدیم ندیم بعد استرس می‌گیریم. میگن یه فضاهایی رو اونجا قشنگ تعریف کنین که من حتما یه استراحتی به خودم بدم، و اون استراحت یعنی هیچ کار، یعنی تلفن جواب ندیم، ولی میتونیم تو شبکه مجازی بریم ما، ولی وارد تعاملات اجتماعی هم حتما اون شکل نشیم. درم جنبه مثبت هم میگن
و این یه راه حله که میگید که براش برنامه داشته باشیم، بدونیم که کی قرار سراغش بریم، چه جوری بریم. مثل قهوه میمونه یا چای، حالا ما در فرهنگمون هر کی جلومون چای بذاره مینوشیم، یعنی این یه قاعده حتی در تعارفه، ولی برای قهوه اینطوری نیست، چون میدونیم که یه کافئینی داره که در ما اثر میذاره، میدونیم که شب نباید مثلا ساعت 8 شب کسی قهوه نمیخوره، ولی در این حال میره گوشتیشو برمیداره میره سراغش. این که قاعده مند بکنیم که بدونیم که از یه جایی به بعد اووردوز اتفاق میفته، این اووردوز در شبکه‌های اجتماعی چطوری رخ میده دکتر رضاپور؟
من فکر کنم اگه اصطلاح اووردوز رو بخوایم بیاریم، همینه که مغز خیلی درگیر میشه و هی باید بیشترش کنیم تا مغز اون حس رضایت رو دوباره کسب کنه. خب یعنی شاید مثلا اوایل که اینستاگرام اومده بود، وقتی میرفتیم توش خیلی زیاد نمیگشتیم توی هر کدوم از صفحات و اینا، ولی الان هی باید بیشتر یا پست بذاریم آدم ها هی اما تعریف کنن.
بله.
یا هی با فرکانس بیشتری ما پست بذاریم، یعنی اینطوری نباشه که الان پست میذارم من یه ماه دیگه، نه الان میذارم دو روز دیگه پست بذارم، اون لایک ها رو بگیرم، اون انرژیم از در واقع این تایید شدن دریافت بشه، و این شکلی ما به نظرم داریم اووردوز میکنیم.
یه جای دیگه هم حس عقب افتادن از دیگران هم هست، یعنی وقتی یه حادثه رخ میده، حادثه اجتماعی که خیلی شاید مرتبط به زندگی شخصی من نباشه، مثلا فرض کنید که مدتی پیش اتفاق افتاد، یه حادثه تلخی بود که یه کارگردان نام‌آور ایرانی به قتل رسید، خودشون و همسرشون. از یه چیه به بعد شما دلتون نمیخواست بیاید توی اینستاگرام، به خاطر اینکه همه کسایی که چه مرتبط بودن چه مرتبط نبودن داشتن عکسای این فرد رو میگذاشتن در صفحه اینستاگرام، و شما وقتی اسکرول میکردید اون حرکت میدادید با انگشتتون صفحه رو، همش در واقع تصویر این کارگردان شهیر رو میدیدید و نگاه میکردید، میدیدید که اون آدمی که این پست رو گذاشته خیلی هم بعیده که فیلمای این استاد ارزشمند سینمای ایران رو دیده باشه، ولی میگذاشت داره، برای اینکه انگار از یک چیزی عقب نیفتیم. این خود اینم میتونه یه عارضه باشه،
یه عقب افتادنه این شکلیه که بذاریم منم پس دیده بشم توی این فضا، من رو هم باز وارد این بازیه بکنن. یه مسئله دیگه هم اینه که ما سرایت عاطفی برامون توی شبکه‌های مجازی هم رخ میده، یعنی من چی؟ وقتی یه چیزی منتقل داره میشه خب، و این عامل چیه؟ همون پستیه که من نم همه دارم میذارم، یه حسی من میگه که منم پس باید بذارم، نه برای اینکه عقب بیفتم، انگار من هم دی سرماخوردگی چجوری یه چیزی منتقل میشه به شما خب، اینم همونه، احساس بقیه به من هم منتقل میشه، من هم ناراحت میشم، پس بذارین من هم یه جوری این رو نشون بدم. و این سرایت عاطفی الان یکی از مهمترین عوامل در شکلگیری این کمپین ها هستش خب، چون ماها خیلی تحت تاثیر هیجانات دیگران قرار میگیم، به خصوص اگه بشناسیمشون و میخوایم یه جوری ما هم منتقل کنیم این احساس رو به بقیه. حالا چه جوری؟ یا این پست رو مثلا ریتوییت میکنیم یا ریشر میکنیم یا یه چیزی تو همون با همون هشتگ و اینها میذاریم، یا حتی میایم کامنت میذاریم و با ایموجی ها احساسمون رو نشون میدیم خب، یعنی نشون میده ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم. و وقتی که اینجا احساس درگیر باشه، من ناراحت میشم، من عصبانی میشم، حالت تکانشگری هم به من دست میده. یعنی چی؟ یعنی من ناگهانی بدون فکر یک کاری رو انجام میدم، یعنی حتی وقتی این پست رو دارم میذارم تو، در نتیجه این سرایت عاطفی ممکنه به خاطر ایمپالسیویتی یا تکانشگری من بوده، من فکر نکردم و نمیدونم، حالا شاید اصلا پست گذاشتن من درست نباشه، اصلا اخبار فیک باشه خب، ولی من هم دامن زدم به این خب، جریان.
این چجوری در من اتفاق میفته؟
شما یا آدمی هستین که به لحاظ خصیصه‌ای آدم تکانشگری هستین،
یا تکانشگر شدیم،
یا در اون لحظه تحت تاثیر اون احساس خاص دیگه نتونستیم به این که خب پیامد کار من چه خواهد بود فکر کنی.
این رفتار تکانشی رو میشه توضیح بدید؟ چون یه رفتاری که فقط در سوشال مدیا هم نیستش، ما این میتونه حتی دامن بزنه به زندگی فردی ما، یعنی این رو انقدر ما تکرار بکنیم که فکر کنیم تو زندگی فردیمون هم این اتفاق باید بیفته. چی این دقیقا؟
تو رفتارهای اعتیادی زیاد دیده میشه، توی افرادی که مبتلا به ADHD و نقص توجه هستن دیده میشه، و اینها هیچ افق زمانی ندارن، افق زمانی گسترده‌ای ندارن. یعنی مثلا میگن همین الان بذار این کار انجام بدم، بذار این حس رو بکنم که آخیش من یه رفتاری انجام دادم که حس خوب به من میده، پس الان برام مهمه. این که بعدن دو روز دیگه به من کسی ایراد میگیره برام اصلا اون موقع قابل تصور نیست. انتخابی که الان من میکنم، میرم تو فروشگاه یه چیزی رو برمیدارم خوشم میاد ظاهرشه، فکر نمیکنم این اصلا لازممه، پولم رو خوب داره مثلا خرج میکنم سر چیزی که اون موقع فکر نمیکنم، بعد که میام خونه تازه متوجه میشم چیکار کردم.
خب این یه جور پشیمونی برای من میاره و من از خودم هم ناراضی هستم دیگه احتمالاً، ولی بعد از یه مدتی میگم خب حالا اشکالی نداره، دوست داشتم بگیرم. یعنی برایش توضیح و توجیه دارین، کمی که برای خشممون هم همینطور هستیم، یا برای مثلا حتی اینکه مثلا یه کاغذی دستمونه سطل آشغال هم نمیبینیم، به جایی که انتخاب کنیم بذاریم تو جیبمون، میگیم خب سطل آشغال چرا نمیذارن تو این شهر، میندازیمش بیرون. به جایی که بیایم یه راه حلی میانه پیدا بکنیم، راه حلی که خیلی راحت تر هستش رو در واقع انتخاب میکنیم. این تو زندگی شخصیمون ما رو تبدیل نمیکنه به آدمی که خوشایند نیست؟
خوشایندیش که در اون لحظه هست، اون موقع که
ولی من بعدش ناراضی هم از خودم،
بعدش ناراضی میشیم. ولی خب حالا این که یادتون بیاد دفعه دیگه تو اون شرط قرار میگیرین، یادتون باشه که چه اتفاقی افتاد، چه پشیمونی رو شما تجربه کردین، میتونه رفتار شما در واقع اثر بذاره، ولی خیلی وقتا هم یادتون نمیاد چون قادر نیستین انگار فکر کنین حتی به گذشته و اون لحظه فقط اون لحظه است، شما در اون لحظه دارین زندگی میکنین.
شما و دوستانتون در باشگاه مغز پیوسته دارید با محتواهایی که میسازید، با مهارتهایی که ایجاد میکنید در جامعه، کلاس ها و دورهایی که میگذارید، دارید یکی از چیزایی که خیلی بهش توجه میکنید همین توجه و تمرکزه، که حالا این بار ما به سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی و نقش گوشی تلفن همراه پرداختیم در این گفتگو. اگه قرار باشه که میدونم که من اصلا اهل دنبال راه حل دادن سریع ویزیت به قول معروف فست فودی نیستم، که
همون ایمپالسیویه، در لحظه اطلاعات رو بگیریم
من دنبال اون نیستم، ولی آیا چیزی هست که من بتونم هوشیار بشم نسبت بهش، یعنی فقط نور بیفته روی اونجا، این چراغ قوه‌ای که دست من باید باشه برای تشخیص این که دارم در دام میفتم یا نمیفتم چیه؟ من چه چیزایی رو باید نسبت بهش هوشیار باشم؟
اگر که اون توجه رو بخوایم الان روش صحبت کنیم، که من در لحظه بدونم دارم چی کار میکنم، از خودم بپرسم، این آگاهی، این ذهن آگاهی مهمه. حالا یکی این ذهن آگاهی رو اینطوری تجربه میکنه که یه گفتمان درونیه خب مثلا از خودم سوال و جواب میکنم، وقتی هم میام تو فروشگاه آیا لازم دارم واقعا، این کجا به درد من میخوره؟ خب یه مدتی رو بذارم برای این کاری که میخوام انجام بدم، سری نرم سراغش. خب یا اینکه خودپایشی، یعنی خودم رو مانیتور کنم، مثلا بنویسم. خیلی دردناکه، چون که شما هر کاری که انجام دادین رو دارین رو ورق میارین و باهاش مواجه میشین و خیلی این کار نمیکنم. مثلا تو رژیم غذایی هم همینطوره، میگم بنویسین چیا خوردین در طول روز. آره، و این درد داره برای کسایی که خیلی دارن فرار میکنن. میگن تمرین های خودپایشی میتونه با آدم ها کمک کنه برای اینکه
چقدر جالب. من یکی از راه حل هایی که دارم رو بخواید، ممکنه یه نفر منو توی مثلا یه فروشگاه ببینه، توی این سوپرمارکت های بزرگ ببینه، بگه که این یه نفر عین این پیرمردا با خودم حرف میزنم. یعنی این تنها راه حلمه دکتر رضاپور، یعنی اگه حرف نزنم ممکنه که بیاد توی اون سبد خرید من. یعنی نگاه میکنم چند تا سوال میپرسم از خودم و بلند بعد بپرسم، اصلا این که بتونم تو ذهنم اینو بخوام بگم ندارم، من این توانایی ندارم. بلند میگم که خب مثلا الان این نودلو تو میخوای بخوری، کی میخوای بخوری، الان نیاز داری، آخرین دفعه که نودل خوردی کی بوده، و میفهمم که اصلا من نودل نباید بخرم چون مثلا نمیخورمش. و یادم میفته که یک دو تا دیگه هم تو قفسه در واقع خونه هستش تو آشپزخونه و من سراغش نرفتم. خب اینجا اون رنگ و لعاب در واقع اون نودل است که منو داره وسوسه میکنه،
یا اونی که گذاشته از این تست میده مثلا.
بله،
مردم
بله،
و
اون که اصلا هیچ چی دیگه. بله.
ببینید حالا هم میتونین این صحبت کردن اگه باش مشکلی ندارین ادامه بدید.
خب دیگران بکنم باش مشکل دارن.
یا اینکه یه کار دیگه میکنن، وایستون رو ضبط کنین. خب همینایی که میخواین بگین، اصلا هدفاتون رو بگین، از اینکه من این لیست خرید رو دارم، این به بقیه مواردم کاری ندارم.
خیلی کار وقت گیریه ولی
نه، قرار نیست طولانی باشه. و اون وایس رو تو فروشگاه گوش کنی، یه جور یاداوریه برای شما.
همه اینا ممکنه. یه راه حل دیگه اینه که قبل از اینکه برم فروشگاه بنویسم چیا میخوام بخرم. اینکه داشتن فهرست به من کمک میکنه. بله دقیقا. که من به بهانه اینکه یادم نره رو جلو چشمم میگذارم و یادم میفته که یک عالمه فروشنده هستن و یک عالمه در واقع متخصص اقتصاد شناختی هستن که میدونن که چی و کجای فروشگاه بگذارن که من توجهم بهش جلب شه و من سعی میکنم مبارزه کنم با اونا و من نمیخرم. این شاید یه هوشیاریه که هر کسی میتونه
رایگانم بگیرین، یکی بردارین یکی رایگانم بگیرین.
اون که دیگه اون راستش بخوام اونو هستم. یعنی من چشمم به تابلو حراج در واقع حساسه، نصف در واقع، یعنی من بخش جدی از زندگیم با حراج گذشته.
ولی خب ارزشه.
بعد از یه مدتی متوجه شدم که این حراجام در واقع نمیشه روشون خیلی مطمئن بود و به خاطر همین فکر کنم نوشتن اون کاری که میخوایم بکنیم یا اون کاری که کردیم خیلی به ما کمک
میکنه. یعنی حتی یک نفر رو با خودتون ببرین که شما رو حتی متحد نگه داره اگر بتونین.
باشه، ولی فکر نمی‌کنم. نه
به هر حال دیگه... یه راهش متعهد از طریق دیگرانه دیگه.
خیلی خوشم نمیاد از این کار راستش بخواید. یعنی احساس میکنم که خودم اونقدر صلاحیت ندارم برای متعهد بودن. نمیدونم، شاید چیزی شاید برای دیگران جواب بده. ولی یادمون باشه که داستان هر کدوم از ما نسبت به همدیگه متفاوته. هر کدوم از ما ویژگی شخصیتی خاص خودمون رو داریم. محیط به ما یک چیزایی رو میده، ویژگی اقتصادی که داریم کمک میکنه که یک شکلی از زندگی رو انتخاب بکنیم و البته دیدن دیگران هم میتونه خیلی اثرگذار باشه و این اثری میتونه اثری باشه که نمیخوام بگم منفیه یا مثبته، چون خیلی وقتا میتونه مثبت باشه، ولی گاهی اوقات میتونه ما رو مسیرمون رو به اشتباه ببره که باید حواسمون باشه. پس گفتید که بهترین کار هوشیاری نسبت به رفتارمون هست. برای هوشیاری هم باید وقت بگذاریم. اینجوری نیست که بتونیم فل بداهه زندگی بکنیم. آدمایی که فل بداهه زندگی میکنن یا خیلی استادن یا اصلا در واقع هیچی بلد نیستن احتمالاً.
یا آدمهایی هستن که هیجانی ان و اون هیجاناتشون رو باید کنترل کنن. یعنی خودش میره تو بحث تنظیم هیجانات. و این تنظیم هیجانات خودش یه جلسه دیگه لازم داره. اینکه من وقتی که عصبانی میشم نرم سراغ خرید مواد غذایی، نرم سراغ مثلا اینستاگرام که پیج‌های غذا داره و بعد تحت تاثیر اون برم و غذا خریداری کنم، سفارش آنلاین بدم.
ولی من غمگین میشم غذا میخورم، میدونم که البته این اتفاق رایجه برای همه دیگه.
عصبانی هم هست آدم، خشمم این اتفاق رو ایجاد میکنه.
چیکار باید بکنیم؟
ببینید یه راهی که باز این بحث اینا بهش میگن آغازگرهای درونی. خب احساسایی که ما داریم ما رو به سمت یک رفتاری سوق میده. خب ما در اون لحظه که این احساس رو میکنیم بدونیم دقیقا این احساس غم منه. خب با خوردن ممکنه موقت خوب بشه ولی در طولانی مدت که خوب نمیشه. بذار درستش کنم، بذار راجعش فکر کنم، تحلیلش کنم. بعد اگه خواستین بریم سمت غذا خوردن، بلافاصله تصمیم نگیرین که راحت ترین راهو انتخاب کنی.
من یکی از دوستانی که در دوران کودکی با هم دیگه در واقع همبازی بودیم، یه دختر خانمی بود دفترچه خاطراتی داشتش و اینها، و ما همیشه شوخی می‌کردیم باهاش که این همه چیز رو می‌نویسه، ولی من فکر کنم که او برنده بود به خاطر اینکه میدونست چیکار کرده و میتونست بره بازخوانی بکنه. خیلی وقتا ما یادمون میره که چیکار کردیم و بعد مجبور به تکرار اون اتفاق تلخ میشیم.
دقیقاً همین.
دکتر تارا رضاپور، نکته آخر؟
نکته آخر اینه که ما نقض نکنیم این فضای مجازی رو و تکنولوژیایی که داره روز به روز هم بهتر میشه. اگر هدفمند داریم ازش استفاده میکنیم در جهت تسهیل و تسریع کارهامون، بهترین استفاده هستش و اینها اومدن که به ما خدمت کنن، فقط ما باید درست ازشون استفاده کنیم.
متشکرم. دکتر تارا رضاپور، روانشناس شناختی، در این اپیزود پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز. من سیاوش سفاریان‌پور هستم. همونطور که میدونید این پادکست با حمایت و پشتیبانی ستاد علوم و فناوری‌های شناختی تولید و تقدیم حضور شما میشه. اگر مایل هستید این پادکست رو به دیگران هم پیشنهاد بکنید که بشنون، احتمالاً در کیفیت زندگی هممون میتونه اثرگذار باشه. روز و روزگار بر شما. خوش.